یه خود مونده بود از بحث قبلی تفسیر میکنیم. فمثلا یمکن للباحث الاسلامی القول و ان مصالح التجارت متفقتون فی المجتمع الاسلامی مع مصالح المالیین و اصحاب المصاریف، لان المصرف فی المجتمع الاسلامی یقوم على اساس المضاربت لا على اساس الربا. بحث در این بود که ما علم اقتصاد اسلامی رو از کجا میتونیم کشف بکنیم. عرض یک راهش اینه که سیستم پیاده بشه بعد یک علم منتجی کشف کنیم، و گفته شد که یک راهش هم اینه که فرض بگیریم که این سیستم پیاده شده و نقاطی را که اساسی میتونیم روش تکیه کنیم تکیه کنیم، و از اونجا بعضی قوانین علم و بخشی از علم رو به دست بیاریم. من جمله این مسئله از نظر تفسیر خارجیش بله، یعنی اینجا یک فرضیه میشه، یک فرضیه علمی میشه. این یه نکته ای که مثلا میتونیم به دست بیاریم روش تکیه کنیم، ما میدونیم از طرفی ربا حرامه و از طرفی میباید سرمایه ها در جامعه به کار گرفته بشه و تا رغبت نباشه فایده نداره. مسئله بانک مطرح میشه، بانک بر اساس چیه؟ بانک بر اساس مضاربه است در اسلام. حالا که بر اساس مضاربه هست میتونیم یک قانون علم اقتصادی رو نتیجه بگیریم، با اون که در اقتصاد اسلام در مسئله بانک ها طرفین سود میبرند، هم بانکداران و هم صاحبان تجارت، صاحبان مزرعه هم انبار. فمثلا ممکن للباحث الاسلامی، ممکن است برای بحث کننده اسلامی این حرفو بزنه که مصالح تجارت متفق است، هماهنگ است در جامعه اسلامی با مصالح مالدارها و اصحاب مصارف و صاحبان بانکها، لأن المصرف في المجتمع الإسلامي يقوم على أساس المضاربة لا على أساس الربا. زیرا که بانک در جامعه اسلامی قائم بر اساس اصحاب مصارف بانک داره، یعنی سهامداران بانک، کسی که پول اونا بانک رو درخونه. حالا هستم بله، البته صرافی هم بهش گفته میشه، ولی صرافی وقتی که کارش پیچیده شد اسم بانک رو بانک کنه. گاهی اوقات در اصطلاح عربی جدید به صرافی گفته میشه که کارش تبدیل پوله، و گاهی اوقات به بانک گفته میشه به این حساب که بانک همون پیچیده شده یه صرافی و یه مقدار حالت ترکیب خاصی پیدا کرده یه صرافی. صرافی که به صورت بانک در اومده، حالا همون صرافی قدیم شغل بانکی الان همون چیزیه، منتها به صورت چیزی تر. مالیون یعنی صاحبان سرمایه. یه وقت هست که مالیون هستن که به طور آزاد عمل میکنن، یه وقت تو بانک کنی 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 کنن اصحاب مصارف غیر اومد. نه خیر، اونهایی که پولشون بانک نیست در خونه، صاحبان سرمایه بانک. مالیون یعنی صاحبان ثروت که به طور آزاد مثلا مضاربه میکنن، میتونه از طریق بانک مضاربه کنه، میتونه آزاد مضاربه کنه. لأن المصرف في المجتمع الإسلامي يقوم على أساس المضاربة، چون که بانک در جامعه اسلامی قائم بر اساس مضاربه است نه بر اساس ربا. فهو يتجر بأموال زبائنه و يوزع الأرباح بينه و بينهم بنسبة معرية معينة من الربح. بانک تجارت میکنه با اموال مشتریانه و توزیع میکنه سودها رو بین خودش و بین اون مشتری ها به نسبت درصد معینی از رب. یعنی مثلا میگه 50-50 مال ما، یا میگه 60% مال ما، 40% مال شما، او بالعکس، هر مقداری که قرار داد کرده بود. معویه یعنی درصدی از معه. و فی النهایت یتوقف مسیره المالی على مدى الربح التجاری الذی یجنیه، و در انتهای کار متوقف میشه مسیر او، مسیر مالی بانک، بر مقدار سود تجارتی که به دست آورده، لا علی الفائده التي یقتطعها من الدیون، نه بر سود ربایی که به دست آورده است از دین ها. چون بانکای ربایی بر اساس چیه؟ سودی که از راه قرض ها به دست آورده. میگه آقا 50,000 تومان بهتون میدیم، 5000 تومان ازشون میگیریم، 5000 تومان اول کش میکنه. این منفعت بانک، یعنی اون سود آخر سال بانکی میخواد این حساب بکنه به این پولا، نه روی سود تجارتی که سهم تو گرفتی. یعنی مثلا سرمایه‌گذاری کنه، خب البته بیشتر بانک ها این رقم عمل میکنن، یعنی اعتبارات بانکی میدن، مشتری داره به مشتری وام میده، وام های بزرگ و دراز مدت. فهذه الظاهره، ظاهره الاتفاق بین مصارف و مصالح تجاره، هي بطبيعتها ظاهره موضوعيه ينطلق الباحث الى استنتاجها من نقطتين، هي الغاء النظام الربوي للمصارف في المجتمع الاسلامي. این پدیده، یعنی پدیده هماهنگی و اتفاق بین منافع بانک ها و منافع تجار، به طبیعتش پدیده خارجی، یعنی پدیده ارزشی نیست که میباید چنین بشود و خوب است چنین بشود، نه، پدیده خارجی که شروع میکنه بحث کننده به استنتاج اینها، یعنی میرسه به استنتاج اینها از نقطه ای که اون نقطه الغاء نظام ربایی برای بانک ها در جامعه اسلامی، همین که الغاء میشه نظام ربا، از اون نقطه به این نتیجه میرسه. و یمکن للباحث ایضا بالانطلاق من نقطه تهاذهی ان یقرر ظاهره موضوعیه اخرى و هی تجاه المجتمع الاسلامی من عامل رئیسی للازمات التي تمنا به الحیات الاقتصادیه بل مجتمع الرأسمالی. ما شوال میکنم اینجا کلمه تجاه اتجاه باشه، اگر اتجاه باشه معنا درست میشه، اگر نه تجاه معنا سیکیده میشه و من مبهمه برام. و ممکن است برای بحث کننده نیز به شروع از این نقطه، یعنی از این نقطه که ربا الغا شده در بانک، این که مقرر بدارد پدیده خارجی دیگری رو، و اون پدیده اینه که گرایش جامعه اسلامی از یک عامل رئیسی، یک عامل اساسی، آها نجات، اون درست. پس اتجاه هم غلطه. من الان، یعنی الان که به ذهنم رسید اتجاه بگم، خواستم تصدیق کنم، میبینم باز مشکل پیدا میشه، یعنی همون مشکل تجاه اتجاه، ولی نجات درست. نجات المجتمع الاسلامی من عامل رئیسی بالعزمه، مال شما چه نسته یه دیگران ندارن نسته؟ آها خیلی خوب، پس نجات جامعه اسلامی از عامل اساسی بحران ها که به اون بحران ها مبتلا می شود زندگی اقتصادی در جامعه سرمایه داری. فإن دورات الانتاج والاستهلاك في مجتمع قائم على اساس الربا يعرقلها هذا الجزء الكبير من الثروه الاهليه التي يدخر طمعا بالفائده الربويه ويسحب بذلك من مجالات الانتاج والاستهلاك. ببینید از خارج توضیح بدم تا تصدیق کنم که این یه خود پیچیده. در کشورهای سرمایه‌داری بانک بر اساس ربا عمل میکنه. خب طرف به جای این که پولشو بیاد مستقیما به کار بندازه و از راه به کار انداختن و سرمایه گذاری تولید رو بالا ببره، پول رو از تولید مستقیم جمع میکنه، در داخل بانک متمرکز میکنه، به این حساب که میگه اگر خودم سرمایه گذاری کنم احتمال ضرر داره، احتمال ضرر باعث میشه که انسان ازش فرار کنه. حالا بگوی احتمال کمم، پس من این کار رو نمی کنم، میدم به بانک که سود قطعی داره. پولا میاد تو بانک، پولاش اومد تو بانک، از قسمت عظیمی از پولایی که باید در دوران اقتصادی باشه و به صرفه متجمع شده یک جا و از کار خارج شده، جامعه را مبتلا به بحران میکنه. اگر پول از این طریق در بانک متمرکز بشه، سرمایه گذاری ها کم، اگر به وسیله بانک عمل بشه و بانک بده قرض، اونایی که به سبب قرض میگیرن دائم سود میاد روش، و این سود آمدن اونها رو از نظر ارزشی که به وجود میارن ضعیفشون میکنه. ضعیف تکر یعنی سود بدون حساب، بدون حساب کار، به دست کی در رسیده؟ به دست صاحبان این ثروت ها، و جمع میکنه کم کم پولها رو به یک طرف بدون اینکه کار به اندازه لازم در اینجا انجام شده باشه. نتیجه اینه جامعه مبتلا میشه به بحران ها، بحران های اقتصادی، یعنی تولید گاهی اوقات به اندازه لازم نیست، در صورتی که میبینید پول تو دست مردم زیاده. وقت پول که تو دست مردم زیاد بود، تولید مطابق اون نبود، نتیجه چیه؟ تورم. هرچی هم که میخوان این تورم رو مهار کنن، مبتلا به تورمی میشه بدتر از تورم قبلی. چرا راه تورم، راه جلوگیری از تورم در کوتاه مدت هم اینه که بهره رو، بهره ای که بانک میده زیادش کنن. مثلا اگر 10% 100 بود بکنن 12% بکنن 15%، مردم تشویق میشن به پول، برگردوندن پولا به بانک ها، و پول دست مردم کم میشه، قهرن قدرت خرید کم میشه، قهرن تورم متوقف میشه. یعنی دیگه پول فراوان نیست دست مردم که جنس همه در مقابلش قدرت خرید زیاد کنه. خب دوباره چی؟ بله دوباره چی؟ آخه دست اونها بود، سرمایه گذاری های بعدی باعث میشه که چی؟ تازه مگه دست اونها هست؟ اونها مگر یک جا نگهش میدارن؟ یا منتقل میکنن به بانک ها، یا خریدشون رو بالا میبرن. خرید اونها که بالا رفت، قدرت خرید رو دارن، اونها طبقات زیر دست قدرت خرید رو ندارن. حرفی نه، وقتی که طبقات زیر دست قدرت خرید رو نشدن و توسعه اونها زیاد شد، قدرت خرید منحصر میشه به یک عده خاصی در جامعه، و وقتی در یک جامعه میگن قدرت خرید کم شده است، یعنی چی؟ یعنی اکثریت مردم قدرت خرید از دست دادن، و در نه یک طبقاتی هستن که همیشه قدرت خرید دارن. نه مردم متوسط هم پول میذارن، کسایی که سرمایه دار به معنای خاص کلمه نیستن. کسی که میگه من یک کاری کنم که این پولم، همین 100 تومانی که دارم، همین 1000 تومن، 10000 تومانی که دارم سود بیاد روش، فکر اینو میکنه. بله اونام به فکر میفتن، قهرن پول جمع میشه تو بانک و بحران تورم یه مقدار مهار میشه. اما دو مرتبه پول اومد تو بانک، بانک میخواد با این پول معامله کنه، یعنی میخواد به دیگری رو اعتبار بده. وقتی باز اعتبار داد، باز تورم جدید میاد. از کردم آخه نه، مدتی داره، یه مدت چند ماهی هست که پولها علل قاعده توی بانک خواهد موند، یعنی تا مدتی هست پولها بر میگرده به بانک. در زمان جنگ که میشه در کشورهای سرمایه‌داری عملشون همینه، برای اینکه قدرت خرید مردم رو کم کنن، آذوقه به اندازه لازم نیست، علاج رو در این میدونن که چیز رو ببرن بالا، قدرت خرید رو کم کنن، یعنی بهره رو ببرن بالا. پولا جمع میشه تو بانک، قدرت خرید کم میشه، مردم که قدرت خرید کم شده، قدرت خریدشون کم شد، توقع ندارن، تورم هم مهار میشه، چون در زمان جنگ تورم شدید میشه، تورم هم یه مقدار مهار میشه. خب حرف اینه که تا چند ماه این کار خوبه، ولی دوباره بانک برای اینکه خودش سرمایه، چون بانک بر اساس سرمایه مردم روی کار آمده و بر اساس سرمایه گذاران روی کار آمده، اونا از طرف دیگه پولی که گذاشتن به بانک سود میخوان. اگه بانک کار نکنه با این پول، سود اونا رو از کجا میتونه تامین کنه؟ از خود مایه بانک که نمیتونن به اونا بدن، دوباره باید پولا رو به کار بندازه. دوباره که پولا رو به کار انداخت، دوباره تورم میاد. اینه که جامعه سرمایه‌داری مبتلا به این مشکله. اما وقتی که جامعه اسلامی رو دیدیم ربا را ملغا میکنه، مبتلا به این مشکل هم. الان ربا محفوظ است، کس سابق بلا تغییره، برای حفظ تورم هیچ کار نکرده، لذا تورم داره میره بالا. فقط کاری که کردم همین به اصطلاح تقسیم بندی کالاهای ضروری، اینم اثر به اصطلاح چیزی نداره، دراز مدت و عمیقی نداره و باعث میشه تورم در این بخش از زندگی، یعنی در بخش مایحتاج عمومی از زن بره، در بخش غیر مایحتاج عمومی دو بودی بیا و در کالاهای غیر ضروری، یعنی بله از جا دارم میگه از بینی که نمیره، چون سیستم حاکم سیستم وابسته. بله چرا؟ خدا چیزی که حرام کرده ما بگیم حلاله. چرا این کار میکنم؟ ولی کشورهای بزرگ این کار رو که میکنن، تا مقداری که اون کشورها اجازه بدن سرمایه گذاری خارجی درشون بشه مفیده، یا کشورهای کوچک اگه بخوان این کار رو بکنن خیلی مفید نیست. چرا؟ چون سرمایه اینا، مثلا سرمایه ایران در کشور آمریکا، چقدر به نفع آمریکاست با اون سرمایه‌های کلانی که اونا دارن. فقط نفعش اینه که قدرت کار اونا رو در کشورهای دیگه‌ای که می‌خوان سرمایه گذاری کنن بالا، اینجوریه. و همیشه به نفع اونا خواهد، همیشه این کلمه امپریالیسم رو شما حفظش کنید. بله. البته امپریالیسم اینجا که دارم میگم به جنبه اقتصادیش نگم. خب و یمکن للباحث ایضا و ممکن است برای بحث کننده نیز به اینکه شروع کند از نقطه این چنینی مانند این تا اینکه مقرر بدارد پدیده خارجی دیگری رو و اون نجات جامعه اسلامی است از عامل اساسی بحران‌هایی که مبتلا می‌شود به آن زندگی اقتصادی در جامعه اروپا در جامعه سرمایه‌داری. اون چیه؟ توضیح مطلب. فإن دورات الإنتاج والاستهلاك في مجتمع قائم على أساس الربا يعرقلها. دوره‌های تولید و مصرف در جامعه‌ای که قائم است بر اساس ربا این دوره‌ها را پیچیده می‌کند. این جزء بزرگ از درآمد ملی که ذخیره می‌شود در بانک‌ها طمعاً بالفائدة الربویه به طمع فایده ربایی سود ربایی و یذهب بذلک من مجالات الانتاج والاستهلاك و کشیده میشه به این وسیله از زمینه‌های تولید و مصرف الامر الذي يؤدي الى اقتصاد قسم كبير من الانتاج الاجتماعي للبضائع الراسماليه والبضائع الاستهلاكيه که این جمع شدن پول از زمینه تولید منجر می شود به توقف بخش عظیمی بخش بزرگی از تولید اجتماعی. تولید اجتماعی که کالاهای سرمایه‌ای مثل کارخانه جات یا تبا کشیده میشه جمع میشه کشیده میشه صاحبه یعنی کشیده و همچنین متوقف میشه کساد میشه تولید کالاهای مصرفی چون کالا دو رقمه یکی کالای تولیدی رو شدیم کالای سرمایه کارخانه جات یکی کالای مصرفی اونه که انسان ها مصرفی فهینه یقوم المجتمع على اساس الاقتصاد الاسلامی و یحرم فیه الربا تحریما تاما كما يمنع عن الاجتناز بالنهي عن او يفرض ضريبة عليه فسوف ينتج عن ذلك اقبال الناس جميعا على انفاق الثروات. و هینی که هنگامی که قائم میشود جامعه بر اساس اقتصاد اسلامی و حرام بشه درش ربا تحریم قطعی تحریم تامی همانطور که من میشه از تمیز کردن یعنی انباشتن و مخفی کردن به این که نهر بشه ازش یا فرض میشه برش ذریبه واجب میشه برش مالیات به اصطلاح همین زکات که بر روی تمیز میاد بر روی مال انباشته شده میاد و ازش گرفته میشه و ترس میشه خب این وادار میکنه اونا رو یونتج انزاله نتیجه میشه نتیجه به دست میاد اقبال الناس جمیعا روی آوردن همه مردم بر انفاق ثروات یعنی بکار گرفتن ثروات هاشون مقصود از انفاق در اینجا بخشش مجان نیست ها بکار گرفتن ثروات هاشون ثروات نمیذارم بخوابه یکنه چون بخوابه نتیجهش دادن زکاتیه ففی ها به تفسیرات بازه خمس هم بله البته خمس مره فائده هم یعنی اگر 10,000 تومن کسی داشت 100,000 تومن کسی داشت خمسی داده بود دیگه یک سال دیگه رو این 10,000 تومن 100,000 تومن خمس نمیاد ولی زکات اینطور بله بکار گرفتن یعنی خرج کردن ففی هذه التخصیرات نفتر و واقعا اجتماعی هم اقتصادی هم قائما علا اصف معینه در این تفسیرها ما داریم فرض میکنیم یک واقعیت اجتماعی و اقتصادی را که قائم است بر اساسهای مشخصی و نه خود به تفسیر هذا الواقع المحترم و شروع میکنیم به تفسیر این واقعیت فرضی و استکشاف خصائص این عامه فی ضوء تلک الاسس و کشف میکنیم ویژگیهای عمومی این واقعیت در تحت اون اساسهایی که در نظر گرفتیم ولكن هذه التفسيرات لا تشغل لنا بدقة المفهوم العلمي الشامل ولكن این تفسیرها برای ما ایجاد نمیکنه به وجود نمیاره بدقة اون مفهوم علمی کامل رو برای حیات اقتصادی در جامعه اسلامی مالم تجمع مواد الدراسه العلميه من تجارب الواقع المحسوس مادامی که جمع نشه مواد بررسی علمی از تجربه های واقعیت محسوس این تا وقتی از واقعیت محسوس نگیریم اینا رو نمیتونیم یک طرح علمی کامل و شاملی نسبت به تمام جنبه های اقتصاد کنیم و کثیرا ما تقعو مفارقات بین حیات الواقعیت النظام و بین تفسیرات التي تقدم لهذه الحیات على اساس الافتراض. بسیار موارد و پیدا میشه یک مفارقاتی بین حیات واقعی نظام، بین زندگی واقعی جامعه فرق پیدا میشه بین اونا و بین تفسیرهایی که داده میشه برای این زندگی بر اساس فرض. یعنی وقتی ما فرض میکنیم گاهی اوقات واقع با این فرض مطابق در نمیاد. كما اتفق للاقتصاديين الرأسماليين الذين بنوا كثيرا من نظرياتهم التحليليه على اساس افتراضي تنتهوا الى نتائج تناقض الواقع الذي يعيشونه. كما انكه اتفاق افتاد برای اقتصاددانهای سرمایه‌داری، البته اون دستشون که بنا کردن بسیاری از نظریات تحلیلیشون رو بر اساس فرضی، بر اون اتفاق افتاد. اونها منتهی شدن به یک نتائجی که متناقض بود با واقعیتی که در این زندگی می‌کردن. به انکشاف عدت عوامل مثل این مسئلهی که فرض می‌کردن که جامعه سرمایه‌داری پیاده شده و نتیجه می‌گرفتن جامعه سرمایه‌داری هماهنگی ایجاد می‌کنه بین مصالح عموم و مصالح فرد. یادتونه که حرف اسمیت چی بود؟ آدم اسمیت می‌گفت و البته کلاسیک‌های قبل از او هم، یعنی مجلس ها فیزیوکرات ها قبل از او، حرفشون این بود که وقتی جامعه سرمایه‌داری آزاد به وجود بیاد بین منافع عمومی و منافع شخصی در اثر وجود رقابت کامل هماهنگی وجود بیاد. خارجی شد، هماهنگی وجود من و اون رقابت ادامه پیدا کرد. این یک نتیجه گیری علمی بود بر اساس فرض. این فرض وقتی پیاده، یعنی سیستم وقتی پیاده شد، واقعیت غیر از اون نتیجه گیری. بابا اونا که نفعی به جیب نمی زدن. تازه آدم اسمیت بعضی ها گفتن از نظر تفکر متمایل به طرف سوسیالیست ها بوده. ولیکن ها به تفسیر رفتن بالا فنسه ها الى نتائج، منتهی شدن به نتائجی که متناقض است با واقعی که در این زندگی می کردن. لانکشاف عدت عوامل فی الحقل الواقعی للحیات لم تؤخذ فی مجال الافتراض. چون پیدا شد، کشف شد عده‌ای از عوامل در زمینه واقعی زندگی که اون عوامل به حساب نیامده بود، گرفته نشده بود در زمینه فرض. اضف الى ذلك ان العنصر الروحي والفكري او بكلمه اخرى المزاج النفسي العام للمجتمع الاسلامي ذو اثر كبير في مجرى الحياه الاقتصاديه. علاوه کن بر این که عنصر روحی و فکری، یا به عنوان دیگر، به عبارت دیگر ترکیب روحی و نفسانی عمومی جامعه اسلامی دارای اثر زیادی در جریان حیات اقتصادی. ولیس لهذا المزاج درجة محدودة او صيغة معينة يمكن ان تفترض مسبقا. و برای این ترکیب نفسانی و روحی یک درجه مشخص یا ساخت و ترکیب کاملی، ریخت کاملی نیست، مشخص نیست، تا اینکه این ریخت مشخص رو یا این درجه محدود رو ما فرض بکنیم، پیش فرض بکنیم در مورد قبلا فرضی دربارش بکنیم و تقام علی اساس هم نظریات مختلفه و بر اساس این پیش فرضها ما نظریات مختلف رو بنا کنیم. فعلم الاقتصاد الاسلامی لا یمکن ان یولد ولادتا حقیقیه الا اذا جسد هذا الاقتصاد فی کیان المجتمع به جذوره و معالمه و تفاصیله. علم اقتصاد اسلامی ممکن نیست به وجود بیاد یک ولادت حقیقی و وجود حقیقی مگر اینکه مجسم بشه این اقتصاد در هستی جامعه با ریشه ها و نشانه ها و تفاصیلش و درست الاحداث و تجارب الاقتصادیه التي یمر بها دراست منظمه و بعدم بررسی بشه حوادث و تجربه های اقتصادی که برش میگذرد یک بررسی منظمه. علاقات و توضیع منفصلتن عن شکل الامتاز و میشه حال نخونیم بگیم منفصلتن عن شکل الامتاز خبر بدیم. خب این بحثی که داریم میکنیم در مورد اینه که در اسلام آیا توزیع متوقف است بر شکل تولید یا نه؟ چرا؟ چون اگر یادتون باشه در بحثی که درباره ماتریالیسم تاریخی داشتیم، حرف مارکس این بود که باید در مورد اینکه چه توزیعی خوب است و چه توزیعی باید کرد، باید نگاه کنیم که شکل تولید در جامعه چه شکلیه. اگر شکل تولید فردی، توزیع فردی و مالکیت خصوصی باشه، اگر شکل تولید و ابزار تولید ابزار تولید جمعی، مالکیت باید مالکیت اشتراکی و سوسیالیستی باشه. در دوره خصوصیش هم اگر شکل تولید تولید کشاورزی، توزیع باید بر اساس فئودال و رعیت باشه، و اگر بر شکل صنعتی، شکل صنعتی تولید، توزیع باید بر اساس مالکیت سرمایه و عدم مالکیت سرمایه یعنی کارگری باشه. بنابراین او عدالت را در توزیع به این میدید که دقیقاً توزیع مطابق باشه با شکل موجود تولید، و اون وقتی بحران رو در جامعه پیش بینی می‌کرد و معتقد بود که بحران به وجود بیاد، که نحوه توزیع با نحوه تولید فرق کنه، شکل تولید شکل تولید پیشرفته‌ای باشه، شکل توزیع شکل توزیع عقب مانده، روابط تولید پیش بره در اصل اینکه تولید پیشرفته، ولی روابط توزیع روابط مالکیت به رقم قبلی خودش باقی مانده باشه. و چون میگو شکل تولید متوقف است بر چی؟ بر حرکت ابزار تولید، و حرکت ابزار تولید مدامه، بنابراین شکل تولید همیشه در حال تغییر، منتها مرحله داره، فصل داره، یک سرفصلی داره که سرفصل تغییر مثلا فئودالیسم است به سرمایه داری، یک سرفصلی داره که سرفصل تغییر بردهداری به فئودالیسم، ولی این فصل واسطه شکل تولید خاصی رو داره بیان میکنه. حالا تولید شکل متوقف بود بر ابزار تولید و حرکت ابزار تولید قطعی بود، جزئی بود، مطابق با جبر تاریخ بود، ناگزیر بود، تغییر میکرد، پس شکل تولید همیشه تغییر میکرد. شکل تولید که تغییر میکرد، روابط مالکیت باقی بود، روابط توزیع در جامعه باقی بود، او که محرکی در ضمن برای تغییر نداشت و ادعی هم طرفدارش، اون ادعی هم که طرفدارش حاکم، حاکم بر جریان اقتصاد مسلط و چسبیده به این وضعیت موجود، میخواست این وضعیت نگه بدارن، قهرن این وضعیت تغییر نمیکرد، ولی ابزار تولید داره پیش میره، وضعیت تولید داره پیش میره و تغییر میکنه، میرسید به بحران. اون بحران درگیری بین دو طبقه طرفدار وضعیت موجود و طبقه طرفدار پیشرفت ابزار تولید باعث میشد جنگ به وجود بیاد تا این وضعیت تغییر کنه و وضعیت مناسب با شکل تولید به وجود بیاد، و وقتی وضعیت مناسب بشد با شکل تولید، وضعیت آرام بخش اجتماعی بود، امنیت بود، آسایش بود، اقتصاد خوب بود، حالا گرچه شلاق بود ولی مطابق بود با شکل تولید. از اینه توزیع بردهداری بود، یعنی آقا می برد برده کار میکرد، مثلا این نبود ولی مطابق بود با شکل تولید، اینجا ندار حرف اون اینه. آیا اسلام هم تونی حرف میزنه؟ نه، اسلام میگه که انسان دو رقم کار انجام میده، یکی کار فکری و نتایج این کار که بهش میگیم عقل نظری، نتایج این کار اینا که علوم پیشرفت میکنه، علوم که پیشرفت کرد شکل تولید پیشرفت میکنه، انسان با دست کار میکرد، علمش پیشرفت کرد و تبر و تیشه و امثال اینها رو درست کرد، باز علمش پیشرفت کرد به جایی رسید که گاواهن را برای شخم زدن به کار بود، علمش بیشتر پیشرفت کرد، بخار را کشف کرد، بیشتر پیشرفت کرد، برق را بیشتر پیشرفت کرد، اتم را به کار بود. این نتیجه در تغییر شکل تولید نتیجه چیه؟ پیشرفت علوم بشر، علوم نظری، کار عقل نظری. ولی انسان در این اینکه رابطه ای دارد با طبیعت که رابطه او را عقل نظری مشخص می کند، رابطه ای دارد با انسان ها که این رابطه او را عقل عملی مشخص می کند. یعنی انسان برای رابطه خودش با دیگران طرح لازم دارد، این طرح رو می خواد ارائه بکنه، این رابطه که با انسان های دیگه داره ربطی نداره به اون رابطه‌ای که انسان با مسائل نظری داره، علوم پیشرفت بکنه یا پیشرفت نکنه، انسان رابطه با انسان های دیگر ممکنه به یک حال باقی بمانه، ضرورتی ایجاب نکرده. حالا که تفکر انسان نسبت به طبیعت کامل شده، روابط انسان نسبت به دیگران، رابطه‌ای که با دیگران داره در ضمن جامعه، اینها کامل‌تر بشه یا بفرما اساساً تغییر کنه، البته هر دو در تغییر پیدا شده، هم در رابطه فرد با جامعه تغییر پیدا شده، هم در رابطه انسان با تولید و طبیعت تغییرات پیدا شده. ولی این تغییرات در دو خطه، این دو خط، دو خط جدای از همه. اینجور نیست که یک خط علت باشه یک خط معلی، اونطور که مارکسیسم تصور میکنه. روی این حسابی که اسلام مطرح میکنه، ممکن است که علوم انسانها پیشرفت کنه، تغییر کنه، زمینه تولید و شرایط تولید عوض بشه، ولی جامعه از نظر سیستم حاکم بر جامعه و از نظر سیستم توزیع هیچ تغییری هم نکنه. نیست که رابطه رابطه ضروری باشه. بله، انسان در اون ابتدایی که زندگی میکرد چون به طور فردی زندگی میکرد، احتیاجش وسعت پیدا نکرده بود، احتیاجاتش وسیع نشده بود، خودش کار میکرد، تولید میکرد، خودش هم مصرف. در اثر پیشرفت احتیاجها، احتیاجها پیشرفت کرده، احتیاجها که پیشرفت کرده وادار کرده او رو که به جامعه بپیونده. چون میبینه اگر بخواد تنها کار بکنه نتیجه کمتری به دست میاره، اما اگر دیگران رو استخدام کنه و نیز به استخدام دیگران در بیاد، یعنی جامعه تشکیل بده، میتونه کار رو سریعتر انجام بده. یه سنگ بزرگی رو میخواد بغلتونه، خب این یک سنگ رو نمیتونه یه نفری انجام بده، بغلتونه 10 نفر رو جمع میکنه با هم این سنگ رو میغلتونن، باز برای یکی دیگه که باید این کار انجام بشه 10 نفری که جمع میشن برای اون این کار رو میکنن. این بود که ضرورت سهل کردن کارها و روی آوردن به سهل کردن کارها باعث که انسانها اجتماعی زندگی کنند، و هرچه روابط اجتماعی در اثر بالا رفتن احتیاجات پیچیده تر میشه، تکامل بیشتری در زندگی پیدا میشه، تکامل بیشتری در جامعه پیدا میشه. ولی این خط جدای از خطه. یعنی اونی که باعث میشه انسان تولید رو تغییر بده و در زمینه تولید از نظر علمی پیشرفت کنه، برق و بخار و اتم رو به کار بگیره، اون احتیاجات بشر است در رابطه با طبیعت. و اونی که باعث میشه انسان از نظر اجتماعی طرح تازه ای رو بده، ارتباط او با دیگر، با انسان ها. این رابطه در نظر ما بر اساس ابزار تولید، ولی در نظر اسلام اینطور نیست. اسلام میگه این انسان است چه 10 قرن قبل، چه 10 قرن بعد، چه 100 قرن قبل، چه 100 قرن بعد، این انسان دو نوع احتیاجات داره، احتیاجات ضروری و تازه، و یک نوع احتیاجات متغیر در طول تاریخ. احتیاجات ضروری او را عواملی باید باشه ضروری که اشباع کنه، برآورده کنه. بنابراین یک بخش احکام ما لازم داریم که این بخش احکام باید قوانین ضروری و ثابتی رو به ما بده، که این قوانین ضروری و ثابت اون بخش ثابت زندگی ما رو، اون احتیاجات ثابت زندگی ما رو اداره کنه. و بخشی از احکام ما احتیاج داریم متغیر، که باید مطابق با شرایط زمان و مکان تغییر کنه. این بخش رو واگذار کرده به ولی امر، گفته در هر زمان اونی که تکلیف را تعیین میکنه برای این بخش متغیر او خواهد بود. اینو میتونیم دیگه پیاده کنیم. علاقات توزیع منفصلتون عن شکل الانتاج، روابط توزیع جدا از شکل تولید. یمارس الانسان، یمارس الناس فی حیاتهم الاجتماعیه عملیتین مختلفتین، ممارست میکنن انسان ها در زندگی اجتماعیشان با دو کار مختلف، یعنی دست میزنن انسان ها در زندگی اجتماعیشان به دو کار مختلف. احداهما عملیت الانتاج، یکی کار تولیده، و الاخرى عملیت التوزیع، دیگری توزیعه. فهم من ناحیت یقولون معرکتا مع التبیعت فی سبیل اخضائها لرغباتهم و یتسلحون فی هذه المعرکه بما تسمح بهی خبرتهم من ادوات الانتاج. مردم از ناحیه از طرفی وارد می شوند در معرکه ای در جنگی با طبیعت در راه خاضع کردن و رام کردن طبیعت برای امیال خودشون، و مجهز می شوند، مسلح می شوند در این معرکه با اون چه که اجازه می دهد به اونها مهارتشون، که اون چیز اجازه می ده عبارت از ادوات تولید. و من ناحیت اخرى یقیم هؤلاء الناس بینهم علاقات معینه تحدد صله الافراد بعضهم به بعض فی مختلف شؤون الحیات. از جنبه دیگر به پا می‌دارند این مردم بین خودشون روابط معینی رو که مشخص می‌کنه، محدد می‌کنه رابطه افراد رو به یک دیگر در شؤون مختلف زندگی. و هذه العلاقات هي التي نطلق عليها اسم النظام الاجتماعي، بر این روابط است که ما اسم نظام اجتماعی را می‌گذاریم. و تندرج فيها علاقات التوزيع للثروة التي ينتجها المجتمع، و داخل میشه در این روابط اجتماعی روابط توزیع، روابط توزیع ثروت که اون ثروت رو جامعه تولید میکنه و وجود میاره. فالافراد في عمليه الانتاج يحصلون على مكاسبهم من الطبيعه، پس افراد در عملیه تولید، در کار تولید دست میابند بر درآمدها و دستاوردهای خودشون از طبیعت. و فی النظام الاجتماعی الذي يحدد العلاقات بینهم يتقاسمون تلك المكاسب، و در سیستم اجتماعی و نظام اجتماعی که مشخص میکنه روابطشون رو تقسیم میکنن با هم این دستاوردها رو. و بدهی ان عملیت الانتاج فی تطور و تحول اساسی دائم نسبت به نمو علم و عمقه، و بدیهی که کار تولید در تحول و تکامل دائم است، اساسی دائم از ریشه تغییر میکنه مطابق با رشد علم و عمق تعمق علم. فبینما کان یستخدم الانسان فی انتاجه المحراث اصبح یستخدم الکهرباء و الذره، در حالی که انسان به کار میگرفت در تولید خودش گاو آهن رو، حالا به کار میگیره برق و اتم رو. کما ان النظام الاجتماعی الذي يحدد علاقات الناس بعضهم ببعض بما فيها علاقات التوزيع هو الاخر ايضا لم يتخذ صيغه ثابته في تاريخ الانسان بل اتخذ الوانا مختلفه باختلاف الظروف و تغيرها. کما این که سیستم اجتماعی که مشخص میکنه روابط مردم رو با یک دیگر، به عنوان اینکه در این سیستم اجتماعی روابط توزیع هم هست، این سیستم اجتماعی یکی دیگر است نیز، یعنی یک سیستم دیگری است نیز که خودش یک ریخت و شکل ثابتی رو در طول تاریخ نگرفته، بل اتخذ بلکه گرفته ارقام رنگ های مختلفی به اختلاف سرای و تغییر اونها. و سؤال العلمی، سؤال الاساسی به هذا الصدد، ماهی الصله بین تطور اشکال الانتاج و تطور العلاقات الاجتماعی بما فيها علاقات توزیع النظام الاجتماعی. سؤال اساسی در این صدد اینه که اون رابطه ای که بین تغییر اشکال تولیده و بین تغییر روابط اجتماعی هست که در ضمن این رابطه اجتماعی رابطه تولیدی هست، اون رابطه چیه؟ یعنی چه رابطه ای هست بین تغییر شکل تولید و رابطه اجتماعی که در ضمن این رابطه اجتماعی توزیع هم هست؟ و تعتبر هذه النقطه مرکز الاختلاف الرئیسی بین الاقتصاد، مرکز الاختلاف الرئیسی بین الاقتصاد مارکسی و الاقتصاد الاسلامی. این نقطه مرکز اختلاف اساسی بین اقتصاد مارکسیست و اقتصاد اسلامی به شمار می‌رود. و من النقاط المهمة للخلاف بين الماركسيه والاسلام بلازم عام، بعض نقاط مهمه اختلاف بين الماركسيه والاسلام به طور کلی. فالاقتصاد الماركسي يرى ان كل تطور في عمليات الانتاج واشكاله يواكبه تطور حتمي في العلاقات الاجتماعيه عامه و علاقات التوزيع خاصه. اقتصاد ماركسي اینجور نظر میده که هر تغییری در عملیات تولید و اشکال تولید همراه است این تغییر را یک تغییر حتمی در روابط اجتماعی عمومی و روابط اجتماعی به طور عمومی، و همراه است با اون تغییری در روابط توزیع بالخصوص. فلا يمكن ان يتغير شکل الانتاج و تول العلاقات الاجتماعی مختصبتا به شکل حلقه‌ای، ممکن نیست شکل تولید تغییر کنه و روابط اجتماعی حفظ کنه شکل قدیم خودش رو. کما لا یمکن ایضا ان تسبق العلاقات الاجتماعی شکل الانتاج فی تطورها، کما اینکه ممکن نیست که پیشی بگیرد روابط اجتماعی بر شکل تولید در تغییر، یعنی ابتدا روابط اجتماعی تغییر کنه بعد شکل تولید تغییر کنه. اینم از محالاته، اول باید شکل تولید تغییر کنه، به تغییر او روابط اجتماعی تغییر کنه. و تستخلص و تستخلص المارکسیه من داله خلا نتیجه گیری میکنه مارکسیس مگیم ان من المستحیل ان یحتفظ نظام اجتماعی واحد به وجوده على مر الزمن، محال است که حفظ کنه یک نظام اجتماعی واحدی وجود خودش رو در طول تاریخ. او ان یصلح للحیات الانسانیه فی مراحل متعدده من الانتاج، یا اینکه صلاحیت داشته باشه برای زندگی انسانی در مرحله های متعددی از تولید، یعنی تولید تغییرات خود رو چند مرحله انجام بده و یک سیستم توزیع حاکم باشه، این ممکنه. لأن اشکال الانتاج تتطور خلال تجربه البشریت دائما و تتطور رفقا لها العلاقات الاجتماعیه، فالنظام الذي يصلح للمجتمع الكهرباء والذره غير النظام الذي کان یفلح لمجتمع صناعت الیدویه. زیرا که اشکال تولید تغییر میابد در ضمن تجربه بشری به طور دائم و تغییر میابد مطابق با آن روابط اجتماعی. پس نظامی که صلاحیت دارد برای جامعه برق و اتم، غیر از نظامی که صلاحیت میداشت برای جامعه صنعت دستی، مادام شکل الامتاز مختلفا به المجتمعی، مادامی که شکل تولید متفاوت است در جامعه. و علی هذا الاساس تقدم المارکسیه المذهب الاشتراکی به اعتباره العلاج الضروری للمشکلات الاجتماعیه فی مرحله تاریخیه معینه. و بر این اساس است که مارکسیسم تقدیم می کند، ارائه می کند سیستم سوسیالیستی رو به عنوان سیستم سوسیالیستی درمان ضروری مشکل اجتماعی در مرحله تاریخی مشخصی، رفقا لمحتویات شکل جدید للانتاج فی تلک المرحله مطابق با مقتضای شکل جدید تولید در این مرحله. و اما الاسلام فهو یرفع هذه الصله الحتمیه المزعومه بین تصور الانتاج و تصور نظام الاجتماعی. اما اسلام رها میکنه این رابطه حتمی پنداری را بین تغییر تولید و تغییر نظام اجتماعی و یرا ان للانسان حقلین، برای انسان دو زمینه میبیند برای کار، یمارسی احدهما عمله مع الطبیعه فیحاول مختلف وسائلی ان یستثمرها و یسخرها لاشباع حاجاته. در یکی از این دو عمل انسان کار خودش رو با طبیعت انجام میده و تلاش میکنه با وسائل مختلف که به کار بگیره استفاده کنه از طبیعت و تسخیر کنه طبیعت رو برای اشباع نیازمندی های خودش، و یمارس فی الاخره علاقاته مع الافراد الاخرین فی شستا مجالات حیات الاجتماعیه، و ممارست میکنه در اون کار دیگر روابط خودش رو با افراد دیگر در زمینه های مختلف اجتماعی. و اشکال الانتاج هی حصیلت الحقل الاول، اشکال تولید حاصل و نتیجه زمینه اول کاره، و الانظمت الاجتماعیه هی حصیلت الحقل الثانی، نظام های اجتماعی حاصل زمینه دوم کاره. و كل من الحقلين بوجوده التاريخي تعرض لتطورات كثيرة في شكل الانتاج او في النظام الاجتماعي، و هر يك از دو زمينه با وجود تاريخيش اول از طول تاريخ متعرض در معرض تغييرات بسياري در شكل توليد يا در نظام اجتماعي واقع شده. ولكن الاسلام لا يرى ذلك الترابط المحتوم بين تطورات اشكال الانتاج و تطورات النظم الاجتماعيه، ولی اسلام نمیبیند اون رابطه حتمی را بین تغییرات اشکال تولید و تغییرات نظام های اجتماعی. ولی علم ذلك فهو يعتقد ان بالامكان ان يحتفظ نظام اجتماعی واحد بكيانه و صلاحيته على مر الزمن مهما اختلفت اشکال الانتاج. روی این حساب است که اسلام معتقد است به امکان اینکه حفظ کند یک نظام اجتماعی رو با وجود و صلاحیتی که از طول تاریخ هر چقدر هم که اختلاف پیدا کنه تفاوت پیدا کنه اشکال تولید. و علاها اساس هذا المبدا مبدا الفتح بین النظام الاجتماعی و اشکال الانتاج، یقدم الاسلام نظامه الاجتماعی بما فیه مذهبه الاقتصادی. بر این اساس، بر اساس این اصل، یعنی اصل جدا کردن بین سیستم اجتماعی و اشکال تولید، بر این اساس است که اسلام تقدیم میکند و ارائه میکند نظام اجتماعی خودش رو، که در این نظام اجتماعی سیستم اقتصادی که به وقت این نظام اجتماعی صالح لل امه، برمان این که این نظام اجتماعی صلاحیت دار برای امت در تمام مراحل تولید تغییر تولید، و قادرن علا اسعاده ها هینه تمتلک سر از ذره کما کانه یسعده ها یوم کانه تفلح الارض بیده ها. و این نظام قادر است بر سعادت تمام کردن مردم و امت هنگامی که به دست آورده است سر اتم رو، همانطور که سعادتمند میکرد امت را در روزی که زمین را با دست میکاوید.
ما که میگیم اشجای مالم یه جزلن دوچست، اونا میگن اشجای مالم یکن لغو اولویه لم دوچست، لقد قسموها الى الاولویت ذاتیه و هی التي یقتضیها، اقتضا میکند اون اولویت را ذات ممکن و ماهیت ممکن، و غیر ذاتی و هیه خلافه او، اون که ذاتش نه ترجیح از ناحیه غیر میاد، از ناحیه غیر ذات میاد. فقسموا كل منها از این اولویت را الى کافیه بی تحقق الممکن و غیر کافیه. اینا را باختن تو معتزلی ها. اما ول اولویت و به اقسامها باطلتون، همه اقسام اولویت باطله، ما اولویت نداریم. اما الاولویت الذاتیه فلان الماهیه قبل الوجود باطلت الذات لا شیئیت لها حتی تقضی اولویت الوجود. ماهیت من حیث هی هی لیس الاهیه، لا موجوده ولا معدومه، نه اولویت وجود دارد نه اولویت عدم دارد. تقضی اولویت الوجود کافیه او غیر کافیه. و به عبارت اخرى ماهیت من حیث هی لیس الاهیه، لا موجوده ولا معدومه ولا ای شیء آخر، هیچ چی اونجا نیست. و اما الاولویت الغیریه و هی التي تأتی من ناحیت العله، اگه ای رو بخوام بگم، فلانها این اولویت لما لم تصل الى حد الوجود لا یخرج بها الممکن از حد الاستواء، تا علت تام نباشد چجور میشد معلول بشه؟ لا یخرج به اولویت ممکن از حد استواء ولا یتعین بها به اولویت برای او وجود یا عدم ولا ینقطع بها به اولویت سؤال این انه لما وقع هازا دون هازا دون ذات و هو الدلیل على انه اینه لم تتم بعد للعله علیتها. یعنی اولویت که باشه و سوال بکنم که چرا این شده چرا اون نشده، دلیل بلست که علت تامه هنوز نیمده و خوبت دلیل، یعنی همین سوال دلیل است در این که تمام نشده است بعدو، یعنی هنوز برای علت علیت علت، یعنی علت تامه هنوز نیمده. وقتی علت تامه موجود بشه دیگه معقول نیست که معلول نباشه. به این میگیم اشجای مالم یجب لمیجب فتحصل ان ترجیح انما هو به ایجاب العله وجود معلول را بحیث یتعین له الوجود، برای او ممکن وجود متعین میشه و یستحیل علیه العدم او ایجابها عدمو عدمه ایجاب میکند اون علت عدم او را. فشجای اعن الممکن مالم یجب لمیجب، یعنی الاشجای به نظر الى علتهی انهو واجبون بالغیر، این هم گیم اشتر مولا نیجب لنیجب. ما تقدم من الوجوب هو الذي یأت الممکن من ناحیت علته، بیونی تفریح میکنه دار معنای اشتر مولا نیجب لنیجب، یعنی به ملاحظه علته. ولهو وجوب آخر یلحقه بعد تحقق الوجوب که اسمش میزنیم ضرورت بعدی ضرورت قبلی اول عدم و هو المسمى بالضروره بشرط المحمول. فالممکن الموجود محفوف بالضرورتين السابقه واللاحقه. باز تکرارش کنم، مراد سابق و مراد لاحق این نیست که یه وجود از وجوب اول هست بعد موجود میشه، این معنا نیست. معناش این است که من الان نظر الى علت وجود بالغیر دارم، اینا میگم اشیاء مالم یجب لم یجب، نظر الان وجود الانی وجود دارد، یعنی زید موجود اون به ضروره، نظر الان ذاته نه وجود اون دارد نه وجود اون دارد، فی امکان ذاتی دارد.